خدا آغاز میکنیم نشست عمومی امروز رو در خدمت همه دوستان حاضر در فضای مجازی سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستیم با نشست علمی با عنوان رویکرد اجتماعی و فلسفی جامعه شناسی معرفت یا تاریخ اندیشه که در خدمت جناب دکتر محمد مسعود سعیدی استادیار محترم دانشگاه علوم اسلامی هستیم. عذرخواهی میکنم نوبت تاخیری که تاخیر چند دقیقه که در ابتدای جلسه داشتیم. بدون اینکه من وقت بگیرم عرض کنم، فقط کلیت رو عرض کنم خدمتتون که خب اصولا پدیده‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی رو از زوایای مختلفی مد نظر قرار بدیم و بررسی علمی نسبت بهش داشته باشیم. رویکردهای مختلف، رویکرد فلسفی، رویکرد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، خب هر کدوم از این رویکردها مسلما در تبیین علم پدیده اختلافاتی با هم خواهند داشت و باعث میشه که از منظرهای مختلفی به یک پدیده نگاه کنن و تفاوت‌هایی بینشون ایجاد بشه که گویش کنن به شکل‌گیری علوم مختلفی هم می انجام بده، مثل یا شاخه‌های مختلف یک دانش مثل جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی دین، گرچه هم هر دوشون جامعه شناسی هستن منتها خب از وجهات مختلفی به اون پدیده اجتماعی نگاه میکنن و گاهی تعارض و تضادی که بین اینها وجود داره ممکنه برای کسی که خب خیلی آشنا به این حوزه نباشه سوء تفاهم‌ها ایجاد کنه و واسه ایجاد ابهامات و بدفهمی‌های بشه. آقای دکتر سعید در این نشست در واقع قصد دارم که با رویکرد مصداقی‌تری به بررسی همین تفاوت‌ها بین دو رویکرد به ویژه اجتماعی و فلسفی بپردازن و با ذکر مثال‌هایی اونا روشن کنن. خیلی وقت نمیگیرم، شما در اختیار ایشون قرار میدم تا بحثشون آغاز کنم و در خلال بحث دوستانم سوال داشته بودم بخش گفتگوی عمومی تایید کنم و در آخر جلسه هم این مورد بود و در خدمت هستیم. خواهی دکتر خدمتتون هستم.
شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حاضرانی که صدای ما رو میشنوند و تصویر دارن و این موضوع رو دنبال میکنن. البته عرض کنم که این موضوع چون یک سابقه خاصی داره ممکنه خیلی مورد جنبه عمومی خیلی زیادی نداشته باشه، اما من سعی میکنم که جنبه این بدم که کسانی که اون سابقه رو ندارن براشون فایده داشته باشه. البته خوبه که سابقهش رو خیلی مبهم عرض بکنم. گاهی وقتا بین بعضی از بحث‌های فلسفی و اجتماعی یا بین اندیشمندانی که با ذهنیت اجتماعی دارن با اندیشمندانی که ذهنیت فلسفی دارن تو بعضی از موضوعات اختلاف بشه که خب مثلا این موضوع چیست و چه ویژگی‌هایی داره. من مثال عرض می‌کنم، بنیادگرایی رو اگه در نظر بگیرید خب یک اندیشه است که کلن در تمام دنیا وجود داشته، در بین همه ادیان این اندیشه هست، هم در بین مسلمان ها، هم در بین یهودی ها، مسیحی ها، بعضی هاشون خشونتگرا هستن، بعضی هاشون خشونتگرا نیستن. این خب یه اندیشه است، من نمیخوام بنیادگرایی رو بگیم، ولی خب ببینید مثلا در یک بحث ممکنه یک کسی که ذهنیت فلسفی داره یک بحثی رو نگاه بکنه که با ذهنیت و رویکرد اجتماعی به همین مثلا بنیادگرایی پرداخته شده و بعد با همون ذهنیت فلسفی مثلا ایراد بگیره، بگه که آقا این چیزی روشن نشد، مطلبی روشن نشد که من و این که خیلی شبیهش به اصلا ما میتونیم خیلی بهتر بگیم یا بریم اینجوری تعامل کنیم. خب من گاهی وقتا این مطالب که پیش اومده دارم عرض میکنم، یعنی خب پیشینی این کار رو به شما بدم تا بدونید که زاویه دید من در این بحث چیه. پیشینی این کار و افعال همینی که عرض کردم، عرض بکنید یک تأمل و یک بررسی جامعه شناختی نسبت به پدیده بنیادگرایی شده، حال بنیادگرایی اسلامی و بنیادگرایی، و بعد شخصی که دیدگاه فلسفی داره به این ایراد گرفته که خب این که مطالبش که روشن نیست، مطالب مهمی نیست، مطالب مهمتر از اینا وجود داره و باید بهتر از اینا کار بشه. خب بعد من متوجه شدم که چون زاویه دید متفاوته اینجوری فکر میکنم، برای همین این بحث رو انجام میدم تا زوایای دید و رویکردها و فایده اون رویکردها روشن بشه. چون وقتی که به یک بحث اجتماعی با رویکرد مثلا فلسفی نگاه کنیم، ممکن اون بحث ما ضعیف به نظر برسه چون ذهنیت ما فلسفی است، و ممکنه بگیم که خب این بحث رو فایدهش چیه؟ فایده ای نداره. چه فایده ای داره؟ چرا؟ چون ما فواید فلسفی رو تو ذهن میگیم. این رو میخواستم یه نقدر روشن کنم، بنابراین این سابقه برای دوستانی که خب نبودن تو اون جلساتی که ما حضور داشتیم و این مباحث پیش اومده، این رو عرض کردم که در این ذهنیت رو داشته باشیم. بنیاد به نفع ما یه اسم اینجا مثال میزنیم چون تو همون جلسات مطرح شده میگیم و این لاخه خصوصیاتش اینجا توی بحث ما مهم نیست. حالا همین بنیادگرایی رو اگه لحاظ کنیم به عنوان یه اندیشه، این همیشه به عنوان یه اندیشه بهش نگاه کرد، همیشه به عنوان یه پدیده اجتماعی نگاه. رویکرد فلسفی بنیادگرایی رو به عنوان یک اندیشه‌ای که در فکر آدم ها رشد پیدا کرده، به عنوان یک اندیشه ماسوای با قطع نظر از فرد شناسنده و اجتماعی بوده و زندگی میکنه در نظر میگیره. خب بنابراین بخشی از پرسش های مهم من خیلی سعی میکنم خلاصه هم عرض میکنم بعد. بنابراین بخشی از پرسش های مهم تو رویکرد فلسفی اینا هستن. یه فیلسوف وقتی که مثلا بنیادگرایی رو میخواد نگاه کنه به عنوان یک اندیشه، از خودش اینه میپرسه، این پرسش ها، این اندیشه از چه مفاهیم و گزاره هایی تشکیل شده است؟ یعنی در حقیقت تعریف، توصیف و تحلیل مفاهیم و گزاره. اولین چیزی که یک فیلسوف نگاه میکنه به این اندیشه خب ایناست. این اندیشه چه مفاهیمی داره؟ چه گزاره هایی داره؟ چجوری میشه تعریفش کرد؟ چجوری میشه اینو توصیف کرد؟ چه مؤلفه های مفهومی داره؟ چه گزاره هایی درش نهفته شده؟ خب این جنبه های توصیف. اولین چیز باید بعد در مرحله بعدی ممکنه اون چیزی که در اندیشه یک فیلسوف جاری میشه، یعنی چیه، یک کسی که رویکرد فلسفی داره، فلسفه خان هستش یا فلسفه دان هست، اینه که آیا این اندیشه داره انسجام درونیه؟ یعنی خالی از تناقضات منطقی است؟ خب این میشه به اعتبار درونی اون اندیشه. یعنی یه فیلسوف نگاه میکنه ببینه قسمت‌های مختلف این اندیشه با هم دیگه انسجام منطقی دارن یا نه، یک قسمت در تضاد با قسمت دیگه نیست، این میگیم که انسجام درونی، یا میگیم به هر حال سازگاری منطقی درونی، یا به تعبیر ما میگیم اعتبار درونی. این هم یکی دیگه از چیزهایی که بعد از تعریف یک فیلسوف میتونه در مورد مثلا اندیشه بنیادگرایی در نظر بگیره. نکته دیگه ای که میتونه برای یک کسی که رویکرد فلسفی داره و در ذهنش به وجود میاد عملا اینه که چه دلایلی برای صحت یا بطلان این اندیشه بیان میشه. بنیادگرایی ایده هایی شد، یک برداشت نسبت به دین، خب یک نوع نگاه به دین. خب فیلسوف با خودش میگه چه دلایلی داریم که این نگاه صحت داره یا باطل این اندیشه؟ آیا این دلایلی که اینا میارن بیان میشه؟ یا اگه چه دلایلی داریم، نه اینجوری بگیم، چه دلایلی بیان میکنم؟ چون چه دلایلی داریم من باز یک مرحله دیگه است. چه دلایلی برای صحت یا بطلان این اندیشه بیان میکنند؟ اون کسانی که صاحب این اندیشه هستن چه دلایلی رو برای صحتش بیان میکنند؟ اون کسانی که مخالف هستن چه دلایلی برای بطلانش بیان میکنند؟ خب اینم جزء تفکرات فلسفی، جزء تفکرات با رویکرد فلسفی است نسبت به اندیشه. و همچنین میتونه با خودش اینجوری بیاندیشه که اصلا چه دلایلی برای صحت یا بطلان این اندیشه میشود اقامه کرد، چه دلایلی ما میتونیم بگیریم، چه دلایلی بیان میکنن. خب اینا هم فیلسوف میتونه در نظر بگیره ببینه درست و غلطش چیه، بعد خودش چه دلایلی شما به عنوان متفکر مثلا فرض بکنید با تفکر عقلانی و فلسفی چه دلایلی میتونی برای بطلان این بیاری، چه دلایلی برای صحت این میتونی. ببینید اینا تمام اینجور پرسش ها، ممکن پرسش های دیگه ای هم باشه و من توجه نداشته باشم چون تخصصم فلسفه نیست، ولی به هر حال چیزی که روشن هست همین هست. اینجور چیز هست، اعتبار درونی، اولا تعریف و توصیف و تحلیل مفاهیم، اعتبار درونی یا بفرمایید انسجام درونی، و این یکی آخری هم گفتیم واسطه‌ای در اثبات. چه واسطه‌ای در اثبات هست، چه با چه دلایلی داریم برای اثبات یا رد این اندیشه. اینها معمولا پرسش هایی است که با رویکرد فلسفی مطرح میشه، پرسش های دیگه هم ممکنه باشه. نکته دیگه که من دارم توجه میکنم اینجا اینه که خب کارکرد این رویکرد فلسفی چیست، ارزشش تو چیه، چه پیامدی داره، چه کارکردی داره، چه آثاری داره، چه استفاده میشه ازش کرد، به چه درد میخوره. اینم نکته قابل توجهی. کارکرد اولیه و بدون واسطه رویکرد فلسفی درک درستی یا نادرستی اندیشه ها برای ارضای نیاز آدمی به کشف حقایق. با رویکرد فلسفی وقتی میخوام مثلا بنیادگرایی رو مطالعه بکنیم، دنبال این که این اندیشه درسته یا غلطه، اصلا این بنیادگرایی درسته یا غلطه، فکر درستی است یا فکر غلطی است. چرا؟ چون همون نیازی رو که به کشف حقایق داریم ارضا کنیم. این میشه کارکرد اولیه و بدون واسطه یه رویکرد فلسفی. خب حالا اینا رو تا اینجا باشه، اینا بذاریم کنار. حالا بگیم تو رویکرد اشتباه. از رویکرد فلسفی تعریف اعتبار درونی اندیشه واسطه در اثبات برای چی؟ برای کشف حقایق، برای درستی و نادرستی و ارضای نیاز، ارضای نیاز آدمی به کشف حقایق. اما بگیم به رویکرد اجتماعی. اگر همین پدیده بنیادگرایی رو، همین اندیشه بنیادگرایی رو بخوایم با نگاه اجتماعی بررسی کنیم، باید ببینیم چه پدیده اجتماعی اینجا وجود داره. صرفاً یک اندیشه خالی پدیده اجتماعی نیست. پدیده اجتماعی لااقل دو تا خصوصیت داره. لااقل دو تا خصوصیت داره. یکی عمومیت داره و یکی هم ارتباط داره با ساختارهای اجتماعی. خب پس ما اگر بخوایم بنیادگرایی رو به صورت یه پدیده اجتماعی نگاه کنیم که رویکرد اجتماعی میخواد اون رو مطالعه کنه، باید بنیادگرایی رو به عنوان یه اندیشه‌ای که توی انسانها عمومیت داره، یه عده‌ای به هر حال به اون معترض هستن، با توجه به همون آدمایی که به اون معترض و با توجه به همون ارتباطی که با ساختارهای جامعه. ساختار جامعه چیه؟ ساختار جامعه خیلی تعریف سادهش میشه رویه های منظم و تکراری در رفتار و روابط انسان ها، مثل عادات، مثل آداب و رسوم، مثل فرهنگ، مثل هنجارها. این همه ساختارهای اجتماعی هست که نظم داره. بنیادگرایی رو اگه بخوایم با رویکرد اجتماعی مطالعه کنیم، یکی باید به یه عمومیتش توجه کنیم که تو آدم هاست، لااقل تو بخشی از آدم ها، یه عده‌ای از آدم ها، یه عده‌ای از گروه ها، یه تعدادی از اجتماعات، بخش های از جامعه، با اینا باید توجه کنیم، نه با عنوان یه اندیشه. خب اندیشه‌ای که در اینها هست و ارتباط هم داره با ساختارهای اجتماعی، یعنی یه رویه های منظم و تکراری در عمل و رفتار انسان ها ایجاد کرد. خب حالا با توجه به این که بنیادگرایی رو وقتی ما به صورت یه پدیده اجتماعی در نظر بگیریم، مهمترین پرسش هایی که در رویکرد اجتماعی مطرح میشه این رو چیزا هستن که الان میخوام بگم. پرسش های فلسفی گیرتون هست، خود اندیشه رو میخواد بگه درسته یا غلطه، چه دلایلی داره. ولی حالا ببینید پرسش های اجتماعی چه چیزایی میشه. یکی از مهمترین پرسش هایی که این اندیشه در چه تاریخی، توسط چه کسانی و تحت چه شرایطی، چه شرایط اجتماعی، ساختارها، شرایط اجتماعی که اینجا میگیم ساختارها، روندها، جنبش های اجتماعی همه رو شامل. اون وقتی میگیم ارتباط داره با ساختار، و این وقتا هم با روند ها و با جنبش های اجتماعی ارتباط داره که ساختار های جدید رو میسازن. خب بنابراین ما وقتی که بنیادگرایی رو به عنوان یه پدیده اجتماعی در نظر میگیریم، اولین سوالی که تو رویکرد اجتماعی به نظر ما میرسه اینه که ببینیم آقا این اندیشه تو چه تاریخی و توسط چه کسانی و تحت چه شرایط اجتماعی عمومیت پیدا کرد. ببینید چه از سوال متفاوته، یعنی تو چه زمانی، چه کسانی، تو چه شرایطی، در ارتباط با چه ساختارهایی، چه روندهایی، چه جنبشهایی بود که این فکر عمومیت پیدا کرد. مثلا کار نداریم این فکر درسته یا غلط، کار نداریم که مؤلفه های دقیق فلسفیش چیست، کار نداریم دلایلش چیه، کار نداریم به چه دلیل درست است و چه دلیل غلط. در رویکرد اجتماعی سوال اول ما اینه که چه عمومیت پیدا کرد، با چه روندها و ساختارهای مرتبط بود که عمومیت پیدا کرد، تبدیل شد به یه پدیده اجتماعی، یا به تعبیر خود اندیشمندانی که توی زمینه در چه زمانی رسید شد، دریافت شد، یعنی به صورت یک پدیده اجتماعی درآمد. این سال اول که در حقیقت توی این سال ما داریم شرایط تاریخی اجتماعی عمومیت پیدا کردن و اجتماعی شدن اندیشه بنیادگرایی رو در نظر می‌گیریم و ارتباط اون رو با ساختارها و با دگرگونی اجتماعی، دگرگونی اجتماعی دونه روندها و جنبش‌های اجتماعی، ارتباط اون رو با ساختارها و با روندها و جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های اجتماعی پیش از خودش داریم بررسی. قبل از این چه روندها و جنبش‌های اجتماعی چه ساختارها ایجاد شد و این با چه ساختارها چه ارتباطی داشت، اینو بتونیم روشن تو روی کرده اجتماعی ما دنبال اینی نمیگیم حالا دقیق هم میتونیم همش رو روشن کنیم، ولی جهت حرکتمون اینجاست. روی کرده اجتماعی این سال اول، یه سال در حقیقت شرایط تاریخ اجتماعی عمومیت پیدا کردن این بررسی. بعد سال دوم در مورد وضعیت فعلی این عمومیت اندیشه عمومیت یافته است، وضعیت فعلی عمومیت اندیشه بنیادگرایی. این اندیشه عمومیت یافته وضعیت فعلی چیه؟ اینجا چجور سوال میکنیم؟ این سوال اکنون چه گروه ها و اجتماعاتی و در چه جوامعی به بنیادگرایی معتقد هستند؟ چه گروه هاشون؟ چه از سالها با سالهای فلسفی فرق داره؟ دنبال این چه گروه ها و اجتماعاتی الان تو چه جوامعی به بنیادگرایی معتقد هستند؟ و خب اینجا خوب دقت بفرمایید، و اون گروه ها و اون اجتماعات درباره بنیادگرایی چگونه می اندیشند. من کار نداریم که ریز اندیشه بنیادگرایی چی، اون بنیادگرایی به عنوان یک اندیشه عمومی جنبه های عمومی شما لحاظ کنیم، به عنوان یک جنبه های خاصش رو کار نداریم. مؤلفه مردمی که بنیادگرا هستن، اون مردمی که اون گروه هایی که بنیادگرا هستن به طور کلی چگونه در مورد بنیادگرایی میاندیشن، چی فکر میکنن، فکر میکنن دارن چی کار میکنن، فکر میکنن چه ایدهی دارن، چه تعریفی دارن. خیلی تعریف اینجا با روش فلسفی، با رویکرد فلسفی همونطور که متوجه میفهمید، توجه میفهمید، خیلی متفاوته. ما اصلا به کار نداریم به دقیق مؤلفه های بنیادگرایی، صحت بطلانش دقیق چیه، از چه آیاتی استفاده کردن، از چه روایاتی استفاده کردن، نمیدونم به ظهور تمسک کردن، اصلا اینا کارهای کلامی یا فلسفی است. میبینید که ما اینا چون خود این آدم ها و آدم های عادیشون هم کار حتما لزومن کار و اندیشمندان سرشاخه شون هم نداریم، مردم عادی که بنیادگرا هستن، گروه های عادی که بنیادگرا هستن چی تعریف میکنن، چی میگن. این میشه سوال دوم در رویکرد اجتماعی. سوال سوم در رویکرد اجتماعی موجود، سوال های بیشتری هم باشه، من همین سه تا سوال رو در نظر گرفتم. اونه که خودم گاهی وقتا در واقع مثلا همه شو موفق نمیشم پیدا کنم ادله شو، ولی تا اونجا که میشه این اندیشه بنیادگرایی در سیر تاریخی خودش تو جامعه چه تأثیری بر شرایط اجتماعی جوامع مورد نظر گذاشته است یا خواهد گذاشت. خودش تحت تاثیر یه ساختارهایی، تحت تاثیر یه روندهایی، جنبشهایی به وجود اومده، اونا رو تو سال اول بود. الان این سال سوم میگه خب حالی اندیشه یه تحولاتی پیدا میکنه. اولا اون سیر تاریخی و تحولاتش چیه؟ ممکنه مثلا پس تو 10 سال پیش بنیادگرها یه جور میاندیشیدند، حالا یه جور دیگه. این سیر تاریخیشه. این اندیشه با عمومیتش در نظر بگیرا، شخص فقط مهم نیست. این اندیشه عمومی تو این گروه‌ها تو سیر تاریخی خودش چه تأثیری بعد بر شرایط اجتماعی جوامعی که در اونها نفوذ می‌کنه می‌ذاره و خواهد گذاشت. یعنی در حقیقت ارتباط اندیشه بنیادگرایی با ساختارها، روندها و جنبش‌های بعد از خودش. خب اینا میشن سال‌های اینجور سال‌ها، این گونه سال‌ها، نه که فقط منحصر هم در نباشه. من فقط اینها رو به عنوان مثال این گونه سال‌ها رو آوردم تا با روی کرده فلسفی کاملا روشن بشه. خب کارکرد اینا چیه؟ یادتون باشه کارکرد روی کرده فلسفی رو گفتیم چیه؟ کشف حقایق، درستی یا نادرستی. وقتی فلسفی و کلامی، همش هم فلسفی نیست، کلامی هم هست، وقتی فلسفی و کلامی میریم جلو میخوام درستی یا نادرستی اندیشه رو بفهمیم و هدفمون هم ارضای نیاز آدمی به کشف حقایق. خب در جامعه شناسی چی؟ چون یک دوستی که دیدگاهش رو فلسفی بود میگفتم اینایی که شما نوشتی به درد میخوره، اینا چیزی نیست، اینا فایده ای نداره. جامعه شناسا یه چیزی در مورد بنیادگرایی میگن درد نیست، چون ایشون رویکردش فلسفی بود. دارم عرض میکنم این بحث پیش اومد. خب ببینید حالا کارکرد اولیه و بدون واسطه رویکرد اجتماعی چیه؟ اینکه رویکرد اجتماعی میاد به خود فکر خیلی کار نداره، با آدماش کار داره، به شرایطی که باعث شده این فکر عمومیت پیدا کنه کار داره، به تأثیرات اجتماعیش کار داره. خب فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که فراهم آمدن اطلاعات علمی به منظور برنامه‌ریزی‌های درست اجتماعی، شامل برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، تبلیغی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی. وقتی که ما ببینیم مردمی که بنیادگران، بنیادگرایی چی تعریف میکنن، چی کار میکنن، اندیشهشون از کجا به دست آوردن، چی میاندیشن درباره بنیادگرایی، با ساختارهای اجتماعی چه ارتباطی داره این اندیشه، چه تأثیری روی ساختارهای اجتماعی خواهد گذاشت، چه تأثیراتی گذاشته، چقدر نفوذ کرده، چه گروههایی الان بنیادگر هستن، ما اینا رو داریم توی کرد اجتماعی میفهمیم. اینا به چه درد میخوره؟ اینا به درد برنامه‌ریزی‌های اجتماعی. کسی که میخواد برنامه ریزی اجتماعی بکنه به دردش نمیخوره که بدون دقیقاً ادله مثلا فرضون کلامی و فلسفی مثلا بنیادگری چی، اون میخواد بدون این مردم الان که بنیادگرن چیکار میکنن، چی میگن، تاثیراتشون بر تو اجتماع چیه، از کجا تاثیر پذیرفتن، کجا خواهند رفت، چند جامعه، چند آدم اینجا بنیادگرا هستن. او به اینا کار داره، برنامه ریزی رو میخواد بر اساس اینا کنه. برنامه‌ریزی فرهنگی، آموزشی، تبلیغی، برنامه‌ریزی سیاسی بیشتر مبتنی بر عملکردهای رویکرد اجتماعی است. این هم برای ارضای نیاز، اون برای ارضای نیاز کشف حقایق بود رویکرد فلسفی، این برای ارضای نیاز مردم جامعه در نظم و رفاه اجتماعی. خب پس بنابراین هر دوشون فایده دارن. ولی شما الان اگر همین بخواد کلام رو بیاین توش، یعنی کاملا خودتون رو یه مقدار همدلانه بررسی کنید، فرق رویکرد اجتماعی با رویکرد فلسفی خواهید دید که خب کسی که عادت کرده به رویکرد فلسفی، مثلا فکرش فلسفی است، فکرش کلامی است، خب او ممکنه وقتی که یک بحث اجتماعی در مورد بنیادگرایی رو میکنه ولی همون نظر مثلا داشته باشه، همون نظرش اینجوریه، اینا چه سطحی رویه نمیدونم اجتماعی اینجوری، اینا به چه در میخوره، چرا میگه به چه در میخوره؟ چون فکر او دنبال میگه تعمیق بده، عمیق بشه، ببینه مثلا این فکر بنیادگری چه ادله‌ای داره، از کجای قرآن استفاده شده، از کجای روایات استفاده شده، چه فکر فلسفی پشتشه، چه پیش‌فرض. چون فکرش ایناست، وقتی که یک اندیشه رویکرد اجتماعی رو ببینه، خب مسلمه وقتی همدلانه فکر نکنه، خب اندیشه‌اش همین میشه، میرسه به اینجا که ولی اینا بهتر از اینا نوشته شده. خب بهتر از اینا نوشته شده یعنی چی؟ یعنی بهتر از اینا تو فلسفه نوشته شده، توی بحث نوشته شده. خب اینها بنابراین فرق رویکرد جامعه شناسی، رویکرد اجتماعی با رویکرد فلسفی یا کلامی. نکته دیگه اینه که خب حالا کسی که کسی که مثلا بنیادگرایی رو با رویکرد اجتماعی مطالعه میکنه، این کارش چیه؟ این جامعه شناسی دین کارش یا جامعه شناسی معرفت؟ فرض بکنید که آقای آمده همین بنیادگرایی رو با این رویکردی که من عرض کردم، رویکرد اجتماعی مطالعه میکنه. این اسمش چیه؟ جامعه شناسی دین یا جامعه شناسی معرفت؟ چون باز اینم محل اشکال و اشتباه هست و خب نیاز داره به توضیح. این مثلا چنین کاری، چنین رویکردی نسبت به بنیادگرایی در درجه اول جامعه شناسی دین، یعنی رویکرد اجتماعی به پدیده های دین. خب حالا خوب دقت بفرمایید، تو جامعه شناسی دین ما ممکنه که بله از جامعه شناسی معرفت استفاده کنیم، یعنی از جامعه شناسی معرفت و روش ها و نظریه های اون تو جامعه شناسی دین بهره ببریم. ممکنه اینجوری باشه، کما اینکه همچنان که ممکنه ما تو جامعه شناسی دین از جامعه شناسی تاریخی استفاده کنیم، نه به رشته های مختلف جامعه شناسی. یعنی کار ما جامعه شناسی دینه، رویکرد ما رو یک رویکرد اجتماعی به پدیده های دینی است، اما ممکنه از جامعه شناسی تاریخی بهره بگیریم، از روش ها و نظریه هایی که تو جامعه شناسی تاریخی هست. سه روش در جامعه شناسی تاریخی هست، ممکن از اون بهره بگیریم. سه موضوع اصلی تو جامعه شناسی معرفت هست، ممکن از اون استفاده کنیم. ولی این لزوما نیستش که ما کارمون جامعه شناسی معرفته، کار ما جامعه شناسی دینه، یعنی بررسی اجتماعی پدیده های دینی. یکیش از اون پدیده های دین بنیادگرایی دینیه، بنیادگرایی اسلامیه، بنیادگرایی دینی است. ما داریم اون رو به نحو اجتماعی کار میکنیم با همون رویکردی که عرض کردم. اینو به 100% میگن جامعه شناسی دین. اما خود جامعه شناسی دین ممکن ازش از توش استفاده بشه، از جامعه شناسی معرفت کمک بگیره، از جامعه شناسی تاریخ کمک بگیره، بلکه کمان که از جامعه شناسی های عمومی، از نظریه های عمومی کمک بگیره، از نظریه تعاملگرا کمک بگیره، از نظریه ساختارگرا کمک بگیره، از نظریه های ساختاری اجتماعی کمک بگیره. خب اینها دیگه کمک گرفتن جامعه شناسی دین از نظریه های مختلف و از زیر شاخه های مختلف خود جامعه شناسی است، نه که جامعه شناسی میشه جامعه شناسی معرفت. جامعه شناسی معرفت نیست جامعه شناسی دین. این هم نکته دوم در مورد این تمایزی که بین این رشته ها هست. و نکته آخری هم که پس دارم عرض بکنم این که خب حالا خود جامعه شناسی معرفت خودش چه خصوصیاتی داره؟ چون امروز مد شده که تاریخ اندیشه های فلسفی یا تاریخ ایدئولوژی ها و ایدئولوژی های مثلا دینی یا ایدئولوژی های مختلف یا آموزه های سیاسی یا تفکرات الهیاتی میان تاریخ اینها رو بررسی میکنن، تاریخ اندیشه های فلسفی، اندیشه های سیاسی، تفکرات الهی، ایدئولوژی ها، جریان های فکری، تاریخ اینها رو بررسی میکنن. البته ممکنه که ضمنش تلاش هم بکنن که این اندیشه ها رو به جایگاه های اجتماعی تاریخی که تولید شدن یا دریافت شدن رفت بدن. اینم هست، دیده میشه الان امروزه. خب به هر حال هست، توی به خصوص توی فعالیت های روشنفکری اینجوری هست، یعنی میان اندیشه های مختلف رو بررسی میکنن، گاهی وقتا هم خب سعی میکنن اینها رو جایگاه های اجتماعی سیاسیش رفت بدن، میگن مثلا جایگاه اجتماعی سیاسی این اندیشه که به وجود اومده این بوده که این به وجود اومده و بعد دریافت شده، این عمومیت پیدا کرده، همه آمدن گرفتنش، مثلا جایگاه اجتماعی. خب آیا به صرف این مثلا اینکه جامعه شناسی معرفت خب میشه با تسامح اینها رو گفت جامعه شناسی معرفت، هر چقدر البته بیشتر تلاش کنن به جایگاه اجتماعی تاریخی ربطش بدن، تسامح جامعه شناسی معرفت هست. اما چرا میگم تسامح؟ چون خود جامعه شناسی معرفت واقعا این که من دارم میگم امروز مدرسیم توی بیانات لوئیس کوزر هم دیدم که لوئیس کوزر هم همینو میگه، میگه امروزه بیشتر تفکرات به حساب روشنفکرانه رو اینجوری نسبت میدن به جایگاه، بدون که تحلیل جامعه شناختی کاملی داشته باشن. ولی خب این دیگه یک جریانی است که به حال مد روزه. اما اگر بخوایم در حقیقت یک جامعه شناسی معرفت خالص داشته باشیم، سه موضوع تعیین کننده سه موضوع تعیین کننده اصلی جامعه شناسی معرفت است. سه موضوع، سه اساس، سه محور. سه محور میتونیم بگیم تعیین کننده های اصلی جامعه شناسی معرفت هست. هر چقدر تو این سه محور بیشتر، این سه محور بیشتر رعایت بشن، بیشتر روش کار بشه، اون فعالیت علمی به جامعه شناسی معرفت نزدیکتر. این مدل موضوع که عرض کردم، نمیگم حتما جامعه شناسی معرفت نیست، هر چقدر بتونه این سه فعالیت که من الان تجزیه عرض میکنم بیشتر توش به چشم بخوره، بیشتر جامعه شناسی معرفته. خب این سه موضوع چیا هستن؟ سه موضوع اصلی، سه محور اصلی بحث در جامعه شناسی معرفت. یکی بررسی اینه که این معرفت و اندیشه مورد نظر، مثلا فرض کن بنیادگرایی، اینکه روش چیکار کنیم؟ کار جامعه شناسی معرفت بکنیم. اولا تا چه اندازه دارای ویژگی اجتماعی است و با جامعه و اجتماعات خاص یا عام مرتبط. اولا ببینیم اصلا دارای ویژگی اجتماعی هست یا نه. این یک جامعه شناسی معرفت خیلی قدم ساده است. این عمومیت پیدا کرده، با اجتماع مرتبط هست، با ساختارهای اجتماع مرتبط هست یا نه، یا فردیه. اینجا همین موضوع اول، همین موضوعی که الان من گفتم، مرز روان جامعه شناسی معرفت با روان شناسی معرفت، مرز جامعه شناسی معرفت با روان شناسی معرفت. چون گاهی وقتا یه معارفی هستن که خاص فرده، درسته که او تأثیر پذیرفته از اجتماعش، اما خودش بلار با اون تأثیرات یک ویژگی های معارف جدیدی رو به وجود آورده. وقتی ما بیاییم بررسی کنیم خصوصیات این فرد و خصوصیات اون ایدهی که اون فرد داره، خب این روانشناسی معرفت. ما برای که از ایده روانشناسی معرفت خارج بشیم و جامعه شناسی معرفت باشه، اول باید توی جامعه شناسی معرفت ویژگی های اجتماعی اون معرفت رو نشون بدیم. این مرحله اول. مرحله دوم اینه که خب حالا ویژگی اجتماعی داره، با جامعه مرتبطه. محور دوم اینه که خب حالا مرتبطه، ارتباطش با جامعه از چه نوعیه؟ آیا یک ارتباط همبستگی فقط؟ همبستگی به این معناست که جوامعی که این ویژ مثلا جوامعی که این ویژگی ها رو دارند بستر مناسبی برای این فکر هستند. مثلا تو جوامع مختلف بررسی میکنیم، میبینیم مثلا جوامعی که ویژگی الف رو دارن، این بنیادگرایی که اونا روش داره، اونایی که ویژگی الف رو کمتر دارن، بنیادگرایی که کمتر. این بررسی همبستگی است. این یک قدم از جامعه شناسی معرفت، همبستگی ها رو بررسی کنیم. این فکر با چه جوامعی همبسته است؟ چه جوامعی همبسته است؟ یکی از کارهایی که تو جامعه شناسی معرفت میکنن همینه. مثلا یه فکری رو که نشون میدن با چه اجتماعاتی همبستگی داره، چه اجتماعاتی بستر مناسب تری برای این جامعه، و اینو نشون میدن. مثلا یه اجتماع 1, 2, 3, 4, 5، این 5 اجتماع خصوصیت الف رو دارن، تو جامعه شناسی توش فکر بنیادگرایی رشد کرده. ولی جوامع 7, 8, 9, 10 خصوصیت الف رو ندارن، بنیادگرایی درش رشد پیدا نکرده. اینم یه فعالیت جامعه شناسی معرفت. اینو ما داریم تو کارامون. یه فعالیت خیلی کار سختی است، بررسی همبستگی ها، یا اینکه همبستگیش از نوع تعیین شدگی و عجین شدگی است. گاهی وقتا همبستگی کافی نیست، همبستگی رو بررسی کردیم هیچی. گاهی وقتا بالاتر از اون میخوام بگیم که این فکر با این جامعه عجین شده. یعنی چی؟ یعنی داخل در ساختارهاش یک پارچه شده. با بعضی اسم اینو سازگاری میذارم، شاید ترجمه بهتری یک پارچگیه، اون چون سازگاری بیشتر میخوره به همبستگی. یک پارچه شده با این جامعه، این فکر با این جامعه، یعنی عجین شده تو ساختارهاش. اینم باز بعضی جامعه شناسی معرفت روی این قسمت کار میکنه، اصلا این فکر چطور عجین، چطور قاطی ساختارهای جامعه است، تو رویه های منظم و تکراری در رفتار و تو کنش های آدم ها نمایان تو فکرهای آدم ها، تو ادبیاتشون روشن میشه، عجین شده توی روش از تو فلکلورشون، تو هم توی فرهنگشون. خب این هم یک فعالیت از جامعه شناسی، در جامعه شناسی معرفت هست. ما هر چقدر از این نوع فعالیت ها بکنیم، کارمون جامعه شناسی معرفت هست. و سوم آخرین مرحله‌ای که من میگم جزء محورهای تعیین کننده است، یعنی من نمیگم مثلا تو متخصصم تو این زمینه میگم، محور سومی که میتونه تعیین کننده این باشه که فعالیت چقدر جامعه شناسی معرفته، اینه که این اندیشه و معرفت مورد نظر آیا معرفتی است با سازوکارهای شناختی آگاهانه در افراد جامعه، یا عقیده است با سازوکارهای شکل‌گیری ناخودآگاه. این هم یه فعالیت مهمه در جامعه شناسی معرفتی که ببینیم این اندیشه که مثلا بنیادگرایی که در نظر میگیریم آیا سازوکارهای شناختی آگاهانه تو همه افراد جامعه داره یا تو اکثر افراد جامعه داره، سازوکارهای روشن میان اینا رو بررسی کردن، درس گرفتن، مفهوم پردازی کردن تو ذهنشون، بگو مگو کردن، اینجوری شکل گرفته، یا نه یه عقیده یک همجور افتاده تو ذهنشون و اصلا سازوکارهای شکلگیریش ناخودآگاه بود، همینجوری یه ایده ای رو به یه ایده دادن، یه ایده بدون که اصلا بحث بکنن در واقع یه ایده گرفتن و این ایده شده همینجوری جا افتاده. بهش میگن عقیده، حالا بعضی وقتا به اینا میگن معرفت در مقابل عقیده. این هم یک بحث دیگه جامعه شناسی معرفت هست که توی بعضی قسمت‌ها سم، البته جامعه شناسی معرفت فقط همین سه تا نیست که بگم، من اینطور که جامعه شناسی معرفت عمل میکنن این سه موضوع مست موضوع تعیین کننده است و در کنار این موضوعات دیگه هم هست. بنابراین جامعه شناسی معرفت در این صورت شکل می‌گیره. خب این سه موضوع رو من تموم کردم و انشاءالله که روشن شده باشه و اگه سوالی چیزی بحثی هست که بفرمایید.
تشکر می‌کنم از شما استفاده کردیم. دوستان حاضر در فضای مجازی اگه نکته دارن، سوالی دارن، بحثی دارن، ما خدمتشون هستیم. من میتونم اون قسمت گفتگو رو تایپ کنم و خدمتشون باشم.
سلام علیکم جناب آقای استادی، صدای من میاد؟ عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب آقای دکتر سعیدی و حضرت عالی و تشکر از اینکه چنین جلسه ای رو برگزار کردید. من در خصوص بخش اول فرمایشات آقای دکتر سعیدی یک ابهام و سوال برام هست که اگر روشن بشه خیلی خوب هست. همینطور که فرمودن نگاه فیلسوفانه و متکلمانه دغدغه صدق و کذب داره. خب اگر این رو بپذیریم که نگاه فیلسوفانه دغدغه صدق و کذب داره ولی نگاه جامعه شناسانه دغدغه صدق و کذب نداره، هنوز این سوال باقی است که جامعه ای که جامعه شناس به سراغش میره بر چه اساسی او رو بنیادگرا میدونه، و این مهم نیستش که واقعا اون جامعه بنیادگرا باشد یا نباشد. مثلا یه جامعه شناس بهش میگن شما برو درباره بنیادگرایی در یک جامعه بحث و بررسی بکن، بعد فرد بره مثلا فرض بفرمایید که در پاریس یه جمعی رو یک نمونه آماری بگیره، بگه من طبق روش های جامعه شناسی هم رفتم بررسی کردم و بنیادگرایی رو در پاریس در واقع براش آماری رو مشخص کردم و به نتایجی رسیدم، و یه نفر دیگه بگه که نه خب جامعه پاریس که اصلا بنیادگرا نیستش، ما باید بریم فرض بفرمایید در میان طالبان مثلا در افغانستان تحقیق جامعه شناسی بکنیم. اینی که در واقع پاریس رو انتخاب بکنیم یا هرات رو مثلا انتخاب بکنیم یا کابل رو انتخاب بکنیم یا ایران رو انتخاب بکنیم، این هم بستگی به یک واقعی نداره، یه مطابقتی لازم نیستش با یه واقعی که اون واقع بر اساس صدق و کذب تعیین میشه. همین سوال رو من داشتم از جناب آقای دکتر سعیدی.
جا بدم. عرض سلام خدمت شما آقای دکتر زهیدی، خیلی ممنون که تشریف داشتیم و وجود شما اتفاقا همین الان معلوم شد که باعث به هر حال خیر و برکته. از همین نظر که این نکته خیلی مهمی بود که من از یاد برده بودم که در واقع بگم تعریف این پدیده اجتماعی با روی کرده اجتماعی، با داشتن یک روی کرده اجتماعی چطوره. سوال شما در واقع همینه، مثلا همینه که خب حالا کیای بنیادگرا بدونیم و چه تعریفی داریم. ما میخوام بریم مطمئن شما بنیادگرا رو به حال پیدا کنیم بگیم. این رو به حال من غفلت کردم با اینکه توی همون طرح که خودم داشتم توی کتاب قبلی اونو باید میگفتم. اونجا من چون طرح کردم مسئله رو، دیگه این کتاب جدید رو روز بحث دوستان بود و اینها، این کتاب جدید رو با توجه به اون اشاره هم کردم که همین کاری که الان میخوام بگم انجام بود. بنیادگری را اگه بخواییم ما جامعه شناسا یا جامعه شناسا بخواییم با روی کرده اجتماعی یک پدیده رو تعریف بکنن، باز هم تعریف اینا تعریف اجتماعی است. یعنی چی؟ یعنی نگاه میکنن ببینن که توی جامعه بنیادگراها رو، متخصص ها، آدمایی که مرتبط هستن، اکثریت آدمایی که وجود دارن، مشهور چیه؟ اونا بنیادگرایی ها رو کدوما رو میگن بنیادگرا؟ و چه تعریفی دارن؟ این تعریف ها رو در نظر میگیرن اجتماعاتی که مشهورن به بنیادگری. مثلا توی جامعه ما زندگی میکنیم میبینیم که خب مثلا 4 تا تعریف از بنیادگرایی وجود داره، 6 تا تعریف مهم از بنیادگری وجود داره. و بر اساس اون 6 تا تعریف طالبان رو بنیادگرا میدونن، اون جماعت اسلامی پاکستان رو بنیادگرا میدونن، القاعده رو بنیادگرا میدونن. اونهایی که مشهورن مصادیقش رو بنیادگرایی و تعریف های بنیادگرایی جامعه شناس در نظر میگیرن. من رو اون کتاب قبلی همین کارو کردم و تو این کتاب جدیدم از کم گزارش کردم. 5-6 تا تعریف رو آوردم و تعریف های مختلف و اونها رو در نظر گرفتم که متخصص ها، متکلم ها، جامعه شناس ها، اینها تعریف های مختلفی کردن بنیادگری. از مجموع اونها این نتیجه رو ببینید، از مجموع تعریف مشهور، یعنی ما تعریفمون هم یک تعریفی است با روی کرده اجتماعی، از مجموع تعریف ها نتیجه گرفتم که ولی به بنیادگرایی اونه که 1 با مدرنیته مخالف باشه، 2 به ظواهر تمسک کنه. البته اونجا گفتم با یه منطقه، با این روی کرده فازی باید نگاه کنید این مطلب. هر چقدر تمسکی به ظواهر، اونجا دلایلش هم گفتم، هر چقدر تمسکی به ظواهر بیشتر باشه، مخالفت با مدرنیته بیشتر باشه، این پدیده معلوم شده به بنیادگرایی لفت بیشتر ده. این از کجا استفاده کردم؟ از تعاریف مشهور و از مصادیقی که مشهوره و تعیین کرده. پس بنابراین سوال شما بسیار سوال خوبی بود که من یادم رفت بود اینو بگم. بله، تعریف با روی کرده اجتماعی هم وقتی میخوام یه چیزی رو تعریف کنیم، در همون تعریف هم همون روی کرده اجتماعی رو ماده بود. بسیارم در حال این شاره که روشن بود.
جناب استادی، یک سوال دیگه من اجازه هست بپرسم؟ من احساس میکنم جناب آقای سعیدی که شما چون نگاه های مختلف جامعه شناسا رو بررسی میکنید و به یک شاخص هایی میرسید که اینها مخرج مشترک مثلا بحث بنیادگرایی هست از نگاه جامعه شناسان، از نگاه متخصصی، از نگاه فیلسوفان، از منظرهای مختلفی که بنیادگرایی نگاه کردن، بعد باز هم باید یک واقعی رو در نفس الامر در نظر بگیرید که این شاخص هایی که شما استخراج کردید و این مخرج مشترکی که گرفتید آیا با اون واقعی که در ذهن خودتون هست مطابقت دارد یا ندارد. ولی کار فیلسوفان اینه که مطابقتشون با اون واقع درجه 1 در واقع باشه. اونا دغدغه صدق و کذب درجه 1 دارن، جامعه شناس درجه صدق و کذب در واقع دغدغه صدق و کذب درجه 2 دارد. ولی در این که به هر حال نگرانی مطابقت رو دارن و نگرانی صدق و کذب دیدگاه رو دارن یک فعالیت انجام میدن. این به نظرتون درسته؟
ببینید در این تانجا اگه من متوجه شده باشم، حالا درجه یک، درجه دو، حساب درجه یک، اگه من اینجوری متوجه شده باشم، علمیست که به حال یک موضوع خاص داره و نسبت به اون موضوع خاص در درجه شده. درجه دو در واقع نگاهیست از بیرون به یک علم، و منظور شما هم همینه یا نه، و در حقیقت فقط توصیف کنه ویژگی های اون علم رو و صدق و کذبی که اگه داره درجه درست، یعنی میخواد ببینه اون علم مثلا فرض بکنه که این خصوصیات رو داره یا نداره. دیگه با خود اون موضوع اون علم کار نداره که این موضوع چقدرش درسته یا چقدر غلطه. اون صدق و کذب درجه یک. اگه درجه یک و درجه دو خب من به این شکل فهمیده باشم و این شکل درست باشه که شما بفهمید، بله شاید همینجوریه دیگه. گاهی وقتا در جامعه شناسی ما کار به اون واقع نداریم. حالا اون واقعا واقعا چجوریه تو بنیادگرایی، من شاید همون چیزی که من عرض کردم باشه، یعنی بنیادگرایی رو میان با ادلهش در نظر میگیرن، میگن ادلهش درسته یا غلطه و ادله چه ادله میتونیم براش درست بگیم که این واقعا مطابق با حقیقت از واقع هست یا نه، که کار فلسفی و کار کلامی است. ولی به قول فرمایش شما به اون صدق و کذب یک روی که جامعه شناس کار نداره، حالا میخواد درست باشه میخواد درست نباشه. ما از بیرون به اجتماع نگاه میکنیم و پرسش هامون در روی کرده اجتماعی فرق داره. اصلا کار نداریم بنیادگرایی صحیح است یا غلط است، صادق است یا درست، میخواد باشه میخواد نباشه، این اصلا به درد جامعه شناس نمیخواد. جامعه شناس میخواد ببینه این تو جامعه الان چیزی دید، همین که هست چه درست است چه غلط است، چقدر عمومیت داره، چقدر با ساختارهای جامعه عجین شده، چقدر تاثیرگذاره، چه آدمایی به او گرایش پیدا کردن، چه آدمایی ممکنه گرایش پیدا کنن. و خب دیگه همون که فرمودید اون که صدق و کذب اولیه و درجه یک داره، خب اون در واقع کشف حقیقت داره و اون نیاز اساسی رو برای مردم برآورده میکنه، اون خیلی مهمه. کما اینکه اینم مهمه، چون اینم یک نیاز اساسی برای جامعه برآورده میکنه، چون برنامه‌ریزی ها بر اساس همیناست دیگه، بر اساس همینه که ما ببینیم اینایی که به هر حال بنیادگرایان چون میخوان راست بگن چون میخوان غلط بگن، ولی به هر حال دارن یه کاری میکنن، یه اثراتی هم داره، خب کار و اثراتش رو جامعه شناس مشخص میکنه تا بشه برنامه ریزی کرد. نمیدونم اگه من سوال شما رو درست متوجه شده باشم. اینه جواب من.
بله به نظرم همینطوره که حضرت عالی بفرمایید، یعنی فیلسوف دغدغه کشف حقیقت داره، میخواد بدونه واقعا بنیادگرا چه کسی است، تعریف حقیقی بنیادگرایی چیست. ولی جامعه شناس هم دغدغه صدق و کذب دارد، ولی براش این مهم نیستش که کدام یک از این تعاریف صحیحه. شاخصهایی که میگیره از تعاریف مختلف، اون شاخصها خدمت شما عرض شود که به عنوان معرفت درجه دو با نگاه اون متخصصین از باید وفق بکنه، ولی لازم نیستش که حتما، ممکنه حتما اون شاخصها بر بنیادگرایی واقعی صدق کنه، ممکنه هم صدق نکنه، هم پوشانی داشته باشه، ولی رهنمون میشه جامعه شناس رو به این که کدوم جامعه امروز بنیادگرا میدوننش، متخصصین کدوم جامعه رو بنیادگرا میدونن. لذا از این حیث دو تا دانش با هم دیگه به صورت بین رشته‌ای میتونن از هم استفاده بکنن و ارتزاق بکنن. خیلی ممنون، متشکرم.
بله بله، همونطور که شما فرمودید با همکاری و تعامل با هم دیگه و درک همدلانه هم دیگه در حال میشه جلو رفتنی. اگر ما به هر حال دغدغه‌های فکری خودمون رو داشته باشیم و بعد همدلانه به دغدغه‌های فکری یک روی کرده دیگه توجه نکنیم، خب مشکلات زیاد میشه، چون تو نظرمون به هر حال اون فکر اون طرف مقابل، اون روی کرده مقابل احساس میکنیم که بی اهمیت یا فایده ای نداره. من اینجا بیشتر هدفم همین بود که به هر حال هر دو روی کرده کنار هم، هر دوش مهمه و هر دوش مکمل هم دیگه است.
تشکر میکنم از این آقای دکتر زیادی که شرکت کردن در بحث، حضورشون محترم بود. از این آقای دکتر سعیدی هم تشکر میکنم، بحثی که در خیلی مفید برای دوستان آزا در جلسه هم همچنان مقاطی به هم و خدمتشون هستیم حالا میکنیم اگر هم نکته ای ندارم که ما جلسه هم میتونیم بسمان بسیم آقای دکتر فقط من هم سوالی بپرسم که توی جامعه شناس خودم برای بررسی پدیده‌های اجتماعی مثلا پدیده‌های کاری یه مقدار جنبه ایدئولوژی‌تر فلسفی‌تر به اصطلاح اندیشگی‌تر دارن مثلا مثلا بنیادگرایی ما یک سری پدیده‌های اجتماعی هستن مثلا مثل نیکوگرایی تو آمریکا یا چه میدونم خیلی از پدیده‌های فرهنگی که جنبه اعتقادی اندیشه‌ای نداره یا جنبه فلسفی معرفتی نداره بالاخره تو برگرفتن این تعاریف و مفاهیم و ویژگی‌ها از فلسفه استفاده میکنه یعنی یا از برآیند تعاریفی که تو جامعه وجود داره
ببینید در واقع اگر تو این جور جاها خود جامعه شناس باید روی کرده باید در حال تفکر فلسفی مثلا تو هر رشته تفکر اون رشته رو داشته باشه تا حدودی بتونه بره مطالعه کنه ولی برای چیه نه برای اینکه خودش شخصا نظریه پردازی کنه و بگه به نظر من بنیادگرایی اینه تیپی‌گرایی اینه نه برای اینکه با مفاهیم آشنا بشه بعد ببینه که جامعه چه چیزی را دقیقا مثلا چه چیزی را مثلا بنیادگرایی میدونه این برای جامعه شناس مهمه من باید مطالعه بکنم به حال ایده های بنیادگرایی رو بلد باشم تا بعد بدونم که مثلا فلان گروه چی میگه فلان گروه چی فلان متخصص میگه ولی به هر حال قول فرما شما برآیند اون برام مهمه خود منم باید مطالعه بکنم تا بتونم برآیند رو به دست بیارم ولی اون برآیند مهمه چرا چون اثرات اجتماعی رو همونیه که مردم میگن مردم اون چیزی که بنیادگرایی میدونن و برداشتی که از بنیادگرایی دارن اون اثر اجتماعی داره نه اون که مثلا فرض کن یک فیلسوف نشسته با خودش فکر کرده این متکلم و بعد گفته بنیادگرایی واقعی اینه خیلی خوب بنیادگرایی خوبه کشف حقیقت خیلی خوبه ولی برای فهم تاثیرات اجتماعی اون خیلی مفید نیست اون کمک میکنه به جامعه شناس اونا یاد بگیره بره مثلا همون برایندی که شما میفرمایید به دست بیاره
خب پس از اون ور هم میشه گفت حالا تو بحث ارتباط بین اینا شما ممکن سوال پیش بیاد که پس فلسفه خیلی به جامعه شناسی نیاز نداره ولی خب به نظر من چیزی که الان شما دارین توصیف میکنید خب بعد از اینکه جامعه شناس پدیده اجتماعی رو بررسی کرد علل و عوامل و تاثیرگذاریهاش رو دریافت که کجا داره اثر میذاره روی چه قشری اثر میذاره روی چه جامعه‌ای در واقع اینجا یه پکیجی رو در اختیار فیلسوف قرار میده که حالا کجا باید دخالت کنه مثلا اون بعضی قضیه شبهات یا جرایم‌های مفکری جرایم‌های چیز نمونه که جرایم‌های تعاملات ناپدید بینی جهت قانون و ظهور یعنی از وقتی تأثیرات اجتماعی رو بررسی شد ما متوجه شدیم روی چه قشری با چه تفکری با چه سطح اندیشه چه تأثیری داره اونجا در واقع فیلسوفا حالا یا معرفت شناسا میتونن وارد شن که حالا خب حالا ما چه راهکاری ارائه بدیم یا چه پکیجی داشته باشیم درسته
بله اینا تعامل داره یعنی هر دو به هم نیاز داره استادی یعنی واقعا اگر اولا یک جامعه شناس اگر بخواد مثلا کاری بکنه توی مفاهیم باید از متعقلین و کسانی که اهل کلام و فلسفه هستن اول استفاده کنه مفاهیم رو درست بشناسه حالا از استادی بعد که مفاهیم رو شناخت و پدیده‌های اجتماعی شناخت اون وقت باز خود فیلسوف میتونه از این کمک بگیره یعنی فیلسوفی که فقط بشینه تو اتاقش و بیاندیشد با فیلسوفی که بیاد ببینه این بنیادگر جامعه شناسا میگن کجا هست کجا نیست هست اون وقتی اثرات اجتماعی یاد میگیره از اضافه جامعه شناس بهتر میتونه اون فکر هم بشناسه یعنی کمکش میکنه چرا چون پدیده های بیرونی آثار بیرونی یک فکر مهمه دیگه شما وقتی آثار بیرونی فکر ندونی ممکنه فکر رو یه جوری بفهمی ولی وقتی آثار بیرونی فکر رو دیدی ممکنه فکر رو یه جوری دیگه بفهمی بنابراین هر دو به هم کمک میکنه هم فیلسوف میتونه از جامعه شناس استفاده کنه هم جامعه شناس میتونه از فیلسوف استفاده کنه
تشکر میکنم مجددا از خیلی عزیز بس خیلی خوبی بود امیدواریم حالا اگه نیاز بود سلسله نشست ادامه پیدا کنه از خانم دوستان حاضر در نشست که جای زهید رئیس محترم رجوش کرده و مدیر محترم گروه حکمت کلام جای تشکر میکنم حضور داشتن فایل صوتی این نشست احتمالا ظرف سه یا چهار روز آینده روی سایت رجوش کرده اسلام تمدن قرار خواهد گرفت دوستان که علاقه دارن میتونن فایل از اونجا بردارن و در صورت که نیاز بود یا سوالاتی داشتن، یا اقامات داشتن، درخواست داشتن که این نشست رو ادامه بده کنیم، میتونن منعکس کنن، درخواست بدن تا ما این بحث رو در همین راستا ادامه بدیم. بار دیگه از همه دوستان بیدیم دو سعیدی عزیز که وقت گذاشتن و مطلبشون را دارن تشکر میکنم و با سنواد من محمد و محمد جلسه رو بسمان بسمان.